ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که گفتگوم رو با هموطنان و همزبانان خوب عزیز آغاز کنم، امروز صبح همطور که جناب میبادی و قبل از اون خانم بنشیان اشاره کردن، این خبر رسید که خانم ریحانه جباری رو برای اجرای حکم به زندان دیگری منتقل کردن یا خواهند کرد، و چون این خبر از جانب خانواده او به ویژه مادر ارجمندش تایید شد، دوستان و عزیزان به این نتیجه رسیدن که احتمالاً برنامه عادی رو مایل نیستن ادامه بدن و میخوان در این باره گفتگوی داشته باشن. به همین جهت هست که با موافقت همکاران و دوستان خوب و عزیز در رادیو ما برنامه فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت، و البته فوق‌العاده به این معنا که برنامه‌های عادی و معمول رو نخواهیم. ماجرا به نظر میرسه این گونه است که از اونجایی که فردا به وقت ما که شنبه است، ولی هم اکنون به دلیلی که ایران 10:30 جلوه، یعنی الان ساعت 2 احتمالاً 30-35 دقیقه بعد از نصف شب روز شنبه است، و فردا اونجایی روز یک شنبه اول ماه محرمه، و چون محرم الحرام هست و قبل از اسلام هم در اون ایام جنگی صورت نمی گرفته و قتلی اتفاق نمی افتاده، این احتمال وجود داره که ساعت در روز شنبه حداقل او رو برای اجرای حکم ببرن. و همچنان دو احتمال وجود داره، یکی این که خانواده سربندی او رو ببخشن و در نتیجه او رو از این خطر برهانن، و دوم این که او رو نبخشند و حکم در مورد ریحانه جباری 26-27 ساله اجرا بشه. به دلیل موضوع اعدام و بعداً موارد مرتبط به خود این پرونده که به اصطلاح حقوقی با ابهاماتی همراه هست، و مسیر دادرسی و یا پروسه‌ای که در سیستم قضایی اتفاق افتاده صرف نظر از جنبه حقوقی و قانونی در راهی نبوده که هم معلوم بشه از آغاز تا پایان چه اتفاقی افتاده، ادعاها چه بوده، استدلال و استنادات به چه بوده، و در نتیجه در حاله ای از ابهام برای همه باقی مونده. حتی خانواده سربندی آنگونه که بنده شنیدم اشاره کرده بودن که ما هم دقیقا نمیدونیم موضوع و مطلب چگونه بوده، در یه چنین شرایطی که حتی کمی شک هم وجود داره، در هیچ جای دنیا اشد مجازات رو اعمال نمی کنن، و مخصوصا با توجه به حکم قصاص خانواده مقتول رو دوباره در مقابل قتلی دیگر که ای بسا تأثیرات بد و منفی و از قتل اول هم بیشتر قرار نمی دن. ولی به هر حال چنین است که شده است. من حرف مطلب خاصی ندارم مگر در پیرو مطالبی که شنوندگان خوب عزیز بیان میکنن. پس اجازه بدید مطلب رو اینگونه عرض کنم. برنامه راستا و نیازها حالت عادی خودش رو نخواهد داشت، فرصتی است برای بیان نظر شما و احتمالاً گفتگو در این زمینه، چون از آغاز رادیو همراه هدفی داشته و اون ایجاد ارتباط و به امید اتحاد هست، و امیدواریم این اتحاد رو بتونیم داشته باشیم، ولی هم اکنون میتونیم به ارتباط بسنده کنیم. اجازه بدید که آخرین مصاحبه که امروز حداقل از مادر ریحانه در اختیار ما هست، با وجودی که صدا به دلایلی خوب نیست، اون رو برای شما پخش کنیم تا مطمئن بشیم که با واقعیاتی سر و کار داریم و بعداً بر مبنای اون اگر شما دوستان و خوبان و عزیزان مایل بودید حرفی بزنید در چارچوبی که فکر می‌کنید هم نظری است برای روشنگری و هم احتمالاً اثری در دل سخت و سنگ بیشتر ما میتونه داشته باشه، من در خدمتتون خواهم بود و فرصتی است برای بیان عقیده و نظرتون. و یا اگر احتمالاً در همین چارچوب، فقط در همین چارچوب پرسشی به نظرتون میرسه، خوشحال میشم که اگر توانشو داشته باشم پاسخی و یا نظرم رو در این باره اعلام کنم. اجازه بدید که مصاحبه مادر ریحانه رو بشنویم.
اولیش پیش خودمون گریه نکردیم، ولی دیگه وقت باش نتونستیم خودمون رو نگه داریم، اونم کمی به ما گریه کرد. بعد از همون یعنی صورت جلسه تایپ کرده بیدن، اسمامون رو گذاشته بیدن، امضا کردیم، با استامپ انگشت زدیم. بعد گفتن که این شب میبرنش قرنطینه دارن تلاش میکنن و خیلی هم عصبانیم. من با این که بی نهایت غمگینم، اما دلم نمیخواد که هیچ کس به دفاع از ریحانه به بچه های فرزندی حسرت بدی بزنه. اون بچه هم میگه ریحانه تحت فشارن، اون بچه هم ساعت های سختی بگرن میگذارن. یعنی ریحانه تب داشت، ریحانه دیشب نرید شده، این دیگم با تو خواب، تو دخت خواب بیدیم، نهار نخواهده بود، اونجا که دیدیم آب خوردن، خیلی شاید مزخرفیه، خیلی آدم بریده بهتر از اینه که این ساعتها رو ببینه. واقعا خانواده یه زندانی حق ندارد بدونم بچه هاشون کجا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به دلیل اینکه ریحانه جباری برای اجرای حکم اعدام از زندان خودش به زندان دیگری، کمان گونه که مادر گفت، حتی به او گفتند که نمیدانیم او رو کجا میبریم، یعنی حتی برای کشتن یک آدم به دلایلی که هرگز من این دلایل رو نفهمیدم، نمیخوان بگن کجا برید که فرزندتون رو اونور دیوار و یا بر اساس قرار در حضور شما و در حضور اونهایی که حق و اجازه رو بر اساس قانون قصاص برای بخشیدن و یا کشتن او دارند رو بتونن بدونن در کجاست. و به هر حال به همین جهت است که خواهش کردم دوستان خوب و عزیز از اینکه به استودیو تلفن کنن برای هر نوع بحث و گفتگوی دیگری، اون رو به فرصت دیگری واگذار کنیم و اجازه بدید امروز همان گونه که از ساعت 12 با برنامه خانم بنشیان این ماجرا در آخرش آغاز شد و قطعی شد و برنامه فرید رو من حذف کردم و خوشبختانه جناب میبادی به رادیو تشریف آوردن و تا ساعت 4 برنامه رو اداره کردن و فرصتی بود که با هم دوستان خوب آگاه گفتگوی داشت باشن و هم شنوندگان خوب عزیز روی خط ها آمدند و هرچوره که حس و احساس می کردند و باور و اعتقاد داشتن بیان کردن. اجازه بید برنامه رو همین گونه داشته باشیم. از پیام ها خبری نیست، از صاحبان کالاها و خدمات پوزش می خوام و اون رو حتما من دو چندان جبران خواهم کرد، اما اجازه بدید که در یه چنین مواردی که فرصتی به جهت ایجاد ارتباط و به امید اتحاد فراهم آمده کنار هم و با هم باشیم. بنده دوستان رو میارم، فقط یه تمنا دارم که در حدی که فکر میکنن ضرورت داره مطلب و بیان بفرمان. امید من این است که به گونه ای باشه که به هر حال ما رو با واقعیات و حقایق بیشتری آشنا کنه و با حال و حس و احساس همدیگه بیشتر و بیشتر آشنا بشیم، تا ببینیم در این چند ساعت باقی مانده که شاید اگر ساعت ایران که 10:30 با جلو باشه، یعنی ما الان اونجا 2:45 صبحیم و معمولا این احکام حدود ساعت 5 و 6 در حدی که من میدونم، یعنی تا 3-4 ساعت دیگه اجرا میشه و تکلیف کار روشن میشه. رادیو همراه برنامه های عادی خودش رو یا حداقل موضوع ها رو قطع کردیم از ساعت 12 تا همکنون که احتمالاً تا 6 بعد از ظهر من در خدمتتون هستم و اگر ضرورتی پیدا کرد یا همون برنامه 12 تا 6 رو بازپخش خواهیم گذاشت و به فکر برنامه خواهیم بود اگر حرفی اصلا برای گفتن و میری برای بیان حس و احساسی وجود داشت باشه. امیدوارم موضوع غیر از این باشه. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام کردم آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی موضوع باعث تأسفه. من یه سوالی داشتم در مورد این که به نظر شما نقش فشار افکار عمومی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی تا چه حد میتونه در یک چنین مواردی مؤثر باشه؟
بله، ببینید عزیز، اولا کشور به کشور، شرایط به شرایط، موضوع به موضوع فرق میکنه. برخی از اوقات فرض بفرمایید در امریکا همینقدر که افکار عمومی در یه مسیری حرکت کنه، اونها که به دنبال مصلحت و منفعت خودشون هستن و حقیقتی هم در کار نیست، اونهایی که به هر حال به انتخابات مجدد خودشون و بر حریکه قدرت همچنان نشستن رو تعقیب میکنن، تحت تاثیر قرار میگیرن، تحت تاثیر قرار نمیگیرن، مجبور به تغییر نظر، عقیده یا رأیشون میشن. در کشورهای مانند ما خب اولا ارزیابیه به این راحتی صورت نمیگیره. غالب اوقات همونطور که به درستی گفته شده، نه مردم و نه رهبران از تاریخ درس نمیگیرن، درست در جهت عکسش عمل میکنن. خیلی از اوقات گزارش هایی که بهشون داده میشه دقیق و درست نیست که چند درصدی چنین و چنانن. بعدم موارد رو در یه حد سنگین و عمیق ارزیابی نمی کنن و خیلی از اوقات در این زمینه خطا می کنن. ولی اونچه که از نظر تأثیر میشه گفت، وسایل ارتباط جمعی تأثیر فوق العاده داره و برای که افکار عمومی آنگونه که ساخته و پرداخته میشه و مقدمه برای دگرگونی های بعدی هست تأثیر اساسی داره. به علاوه خیلی از اوقات دیده شده که این افکار عمومی بر اساس تصمیمی که سیستم ها میگیرن که میخوان باش کنار بیان و ازش بهره در جهت یاری و همکاری بگیرن یا درست برعکس فرصتی پیدا میکنن برای نشان دادن قدرت و سرکوب در دو جهت کاملا متفاوت میره و متاسفانه بسیاری از اوقات افراد قربانی برداشت ها و بعد نتیجه گیری های در این زمینه سیاسی میشن، مخصوصا وقتی یه سیستمی تفکیک قوا رو بین قوای مقننه و مجری و قضاییه یا اصل استقلال رو نمیپذیره. به همین جهت که این موضوع قرار بوده در چارچوب حقوقی و قانونی و در مسیر قضایی خودش حرکت میکرده، قرار نبوده بار سیاسی و یا احتمالاً ایدئولوژی یا بار دیگری پیدا کنه، ولی به نظر میرسه که پیدا کرده، یا اصولاً در ایران تقریبا همه چیز سیاسی شده، حتی مسائل عادی و معمولی که به زندگی خصوصی مردم مرتبطه. به همین جهت که تأثیر رو داره. به علاوه من و شما در دنیای زندگی میکنیم که یک قرار یک کاری بکنیم و این کار دو چیزه، یکی استفاده از وسایل ارتباط جمعی و یکی سازمان‌هایی است که بتونه جهت و هدفی رو مشخص کنه، اینه که در اون مسیر قدم برمی‌داریم، ولی اینکه آیا ما به هدفمون برسیم یا نه به خیلی عوامل مرتبطه و خیلی از اوقات نیروی چند برابر رو احتیاج داره برای رسیدن به هدف، و بعضی از اوقات هم نه، همون موضوعی از این قبیل تغییراتی رو به وجود میاره. به نظر میرسه که در خصوص ایشون شاید در ماه اپریل اگر قرار بوده اعدامی صورت بگیره یا چند دو هفته قبل، خب ماجرا بسیار روشنی که شاید به خاطر اون افکار عمومی بود که دودلی رو به وجود آورد، ولی از اونجایی که از یک شنبه ماه محرم آغاز میشه و احتمالاً در اون ماه اعدامی صورت نمیگیره و نخواستن مطلب رو اینگونه نگه دارن، این است که همونطور که عرض کردم نه سیستم قضایی که قراره بر اساس رویه های نظام قضایی خودش حرکت کنه، بلکه وقتی وارد مسائل اجتماعی و سیاسی و هر گفتگوی دیگری میشه خب راه دیگری رو میگه. ولی من و شما فقط مثل همیشه در حد دانایی و تواناییمون انتخاب میکنیم و عمل میکنیم، امیدمون این است که درست باشه و یا مفید و مؤثر واقع بشه. به همین جهت که رادیو هم در نهایت احتیاط عمل میکنه، ولی در این حال هم نمیتونه نسبت بهش بی تفاوت و بی طرف و ساکت باشه. به هر حال این رادیو رو من برای این در حقیقت به وجود نیاوردم یا کار بازرگانی بکنم در 70 سالگی یا هر چیزی از این قبیل، ابدا. الان وقت بازنشستگی من بوده و واقعا هم هست، ولی هدف این بوده که با توجه به شرایط حساس کشورمون و وضعیتی که ما ایرانیان خارج از ایران داریم، اگر میشود کاری کرد و همین، و به همجه از که حتی شرکت فردی مانند استالی خودش خوشحال کننده است، برای اینکه بالاخره ایرانی به موضوع ایران و ایرانیان و مسائل دیگر اهمیتی میده، و به همجه از که لطف میکنی تو تلفنی رو میگیره روی خط، مدت ها منتظر میمونید که با هم گفتگوی داشته باشید. برای من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. فکر میکنم من پاسخم رو گرفتم، حتی سوال دیگه ای هم داشتم، مطمئن چون ممکنه نامربوط باشه اونا میذارم یه وقت دیگه.
لطفا. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون، محبت فرمایید. مرسی.
خیلی ممنون.
خواهش تمنام کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم و خیلی متاسفم از بابت خبری که در ارتباط با ریحانه شنیدم. واقعیتش آقای دکتر، من سوالی که همیشه تو ذهنم بوده و باش مواجه شدم اینه که من خاطرم از در دوران خدمتم در بازرسی مثلا در ورودی دادسرا خدمت میکردم و همیشه شاید این موضوع بودم که اکثر مردم، شاید به جرات بشه گفت 70-80% مردم با خودشون، ببخشید من یه خود احساساتی شدم.
نه عیبی نداره عزیزم،
واقعا متاسفم از این بابت.
نه بذار من یه چیزی به تو بگم. من خانم بنشیان و آقای میبودی به من فرمودن که بیا تو رادیو، نمیتونستم بیام، الانم چون قرارم بود آمدم و خودم اونجا تو اتاق برای خودم بارها به هر حال با توجه به حرفای شنوندگان خوب و عزیز واقعا گریم گرفت. نه ما قراره احساسات و عواطف هم داشته باشیم، همون رو ابراز کنیم، به هم تنها چیزی که ای با ایراد نداره ابراز احساس عزیز جان.
بله عرض میکردم خدمتون که من احساس کردم اکثر افراد 70-80% مردم که به دادسرا مراجعه میکردن با خودشون چاقویی داشتن یا در حد بزرگ کوچیک انواع اقسام، و همیشه هم ازشون سوال میکردم مثلا این به چه درد شما میخوره این چاقو یا این چیز، و اکثر هم میگفتن شاید برای پوست کردن میوه یا چیزی، ولی این سوال برای من همیشه بوده و هست که این فرهنگ حمل چاقو یا به قولی نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، چرا از کجا میاد و چجوری میشه اینو درستش کرد این فرهنگو؟
ببین عزیز، اشکال کار در اینه که ما در طول تاریخ دو تا مسئله داشتیم که بدبختانه به دلیل شرایط اجتماعی همیشه یکیش قربانی دیگری شده، یکی آزادی یکی امنیت. یعنی وقتی که آزادی بیش از حد میشه، یعنی اصلا آزادی مفهوم دقیقش نیست، یعنی آزادی های بیشتری با آدم داده میشه، امنیت از بین میره، و وقتی امنیت از بین میره به هر حال یه آزادی عملی در یه حوزه های پیدا میشه. به همجاز که در یک کشوری مانند امریکا هم به دلیل سابقش یه دفعه شما تقریبا به تعداد آدم ها اسلحه دارید و یه توهم و تصوراتی هم به وجود میارن که اگر همه اسلحه داشته باشن میتونن از خودشون بیشتر محافظت کنن، به صورت جمعی میگن، ولی به فرد اینو القا میکنن که تو اگه تفنگ داشته باشی احتمالاً کسی تو رو آزار نمیده، در حالی که وقتی نگاه میکنیم این تنها کسانی با تفنگ کشته میشن و اکثریت نزدیک به 90%شون که تفنگ دارن نه اونی که ندارن. حالا کاری به ماجرای از این قبیل ندارم. متاسفانه در یک کشوری مانند امریکا شما با اسلحه گرم روبرو هستید و در ایران با اسلحه سرد، با اونم دلایلش تفاوت فرهنگی است، ولی همش ناشی از ناامنی و در حقیقت نگرانی آدماست در زندگی که من نمیدونم چگونه از خودم مواظبت مراقبت کنم، در حالی که شما اگر تو سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و اینا تشریف ببرید میبینید اون مردم این گونه اصلا به موضوعا نگاه نمی کنن و تعجب میکنن از مایی که به هر حال با خودمون اسلحه هم میکنیم. علت چم این است که باور داریم به تنبیه فیزیکی بچه‌هامون رو تنبیه میکنیم، باور داریم به کتک کاری تو محیط‌های آموزشی معلم ممکنه شاگرد رو اذیت کنه، بعد در ملای عام آدم‌ها رو شلاق می‌زنیم و در ملای عام آدم‌ها رو اعدام می‌کنیم. بنابراین یه موجی از خشونت و تنفر و هرچی که نامش هست رو موجه جلوه می‌دیم، و بنابراین انسان هم وقتی که می‌ترسه یا نگرانه یا به خاطر احساس قدرت با خودش اینا رو اینور اونور می‌بره و یه توهمات و تصوراتی هم باش داره عزیز. بنابراین گرفتاری در نادانی و ناتوانی ماست از یه طرف، از جانب دیگه شرایط و محیط اجتماعی که افراد به هر حال ما رو به حال خودمون وام می‌گذارن و ما هم به دلایل فردی و شخصی که خیلی در انسان قوی و نیرومند هست فکر می‌کنیم از این طریق ظاهرا دفاع می‌کنیم، ولی واقعا اون چیزی که اتفاق می‌افته همیشه حمله است و به بهانه دفاعی که همه جا داره حمله صورت می‌گیره. بنابراین میشه فهمیدش عزیز، و برای تغییرش هم قرار هست که یه جامعه‌ای با تمام وجودش بیسته که هیچ نوع تنبیه فیزیکی و کلامی و قابل قبول نیست به هیچ شکل و فرم، و روزی که مردم اینو از کودکی یاد نگیرند و پدر مادر اون رو اعمال نکنند و موضوع تنبیه رو یه ماجرای خدایی نکنند و یه فریبی هم از نظر ذهنی مردم ندن که نظم و عدل مساوی همن که نیستن، نظم اونم میتونه مبتنی بر ظلم و زور باشه و نظم مبتنی بر ظلم و زور اساسش مجازات، در حالی که عدل چه ارتباطی به مجازات؟ ماجرای عدل قصه دیگری است و ماجرای ظلم و زور و نظمه که عدالت است. ما با اجرای قوانین جزا تنها میتونیم نظم رو در جامعه برقرار کنیم، نه عدل رو، و الا همیشه میشه خیلی چیزها رو به راه‌های دیگری غیر از مجازات هم جبران کرد. ولی به هر حال این گرفتاری است که در ایران یه جوره و ما هم در اینجا به جور دیگه داریم میشستیم.
بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از جوابتون، واقعا مثل همیشه شما جواباتون برای من واقعا میشه گفت حجت و
لطف و محبت. مرسی.
کاملا متوجه شدم. خیلی لطف کردید.
مرسی عزیز. ممنون.
همیشه سلامت و پایدار باشید. خیلی متشکرم.
مرسی عزیز. ممنونتم. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام. وقتتون بخیر. خسته نباشید. اولش خواستم یه سپاس بگم به خاطر به اصطلاح گذاشتن رادیوتون در اختیار مردم، مخصوصا در این شرایط حیاتی. بعد سوال من این بود که در این شرایط بهترین کار برای اینکه احساساتمون رو بتونیم کنترل کنیم، هم برای مادر ریحانه، هم برای خانواده، هم برای مردم که اینقدر اینوالو شدن تو این کار، چی هستش؟ و سوم از اینجایی که خودم
ببخش عزیزم، ببخش عزیزم، من چون برام مهمه واقعا، تو چه اشکالی میبینی در این که من و شما در شرایط سخت و تلخ احساس نداشته باشیم یا احساس اون ابراز نکنیم، بخوایم کنترلش کنیم؟ من مثلا کاری که کردم نیومدم تو اتاق، برای که الان هم همینقدر که اون عرض کنم صدای مادر ریحانه رو شنیدم، بعدم خانم فرهوده اون تکت موسیقی رو گذاشتن داشت گریه هم میگرف، یه ذره به خودم مسلط شدم برای اجرای برنامه، ولی اگر تنها بودم قشنگ راحت خوب گریه میکردم.
آره خب من اصلا اتفاقاتی که تونی چند وقت افتاده، هم مسئله ریحانه، هم مسئله به سر دختران کوبانی، همین اسید پاشی که به دخترها کردن، همون دو تا دیگه تو تهران بوده دوباره، اینا خیلی تحت تاثیر من رو قرار داده. البته حالا یه مطلبی نوشتم، این رو میخونمش، ممکنم هست گریه هم بگیره که حتما میگیره. عذرخواهی میکنم از همه و بابتش. میگه ایران مادرم، سرزمین من، سرزمین قطع قطع شده، سرخش در حد سراح کودکانت، مادرم، ریشم، جان من، آدم دیده این سکوتت جانم را به درد میآورد، دردی جان سوز که فرانم را به عرش میرساند، آرزوی برباد رفته ما، چشمانت را باز کن، باز کنم چشمانت را، ببین سر دختر کانت را بردار، آرزوی من میبینی مردانت، به جای چتر حمایت چماق بر سر ما میکوبند، نازنین میشنم این مهر و وفاجایش را به ناسزا داده است، امیدم اون خیانت و دروغ تمام کوچه باقهای عشقت را سوزانده، آه وای بر من، وای بر من، وای بر ما، این باز به جای عصد دوستی و وفا اصیب به صورت من رویانت باشد، چه بر سرت آمده؟ پس کجاست آن غیرت و مردانگی مهربانانت؟ چگونه این بیشتر من پاهای من خاک پاکت می گذارن؟ چگونه خود را فرزند تو می نامند؟ چه بر سرت آمده مادرم؟ برخیز و فریاد من رس، برخیز آغوش پر مهر از این بار برای دخترکان سوخته از بکشا، آه مادرم، مادرم بیدار شد زمان زمان خواب نیست، ریحانت، فرزانت و دیگر دخترکانت در انتظار هوشیاری تو هم. منظورم از
اون وقت صبر کنید، اون وقت شمایی که اینجوری احساستون ابراز میکنید، میگید چیکار کنیم این احساس رو کنترل کنیم، اما بهتر که نکنیم.
من از ست جنبه خوب بیان
نه نه دارم. اصلا مهم نیست قربونت، مهم اینه که چرا احساستون بیان نکنیم، هر کم میخواد نگاش نکنه بره دنبال کارش. به هر حال ما اگر
صد من چون خودم این چند روزه خیلی این کم وقت احساساتی بودم و هر دفعه راجع به این مسئله یا هر دفعه که مخصوصا عکس دختر، یعنی وقتی خودم رو تو آینه نگاه کردم فکر کردم وا دختر به این زیبایی برای تمام آخر عمرشون مجبورن صورتشون رو اونجوری تحمل کنن، فامیلیشون، تمام زندگیشون به باد رفته. وقتی به یاد میارم خودم یه دختر 24 ساله دارم که تمام زندگیم و جونم رو براش گذاشتم، هیچ منتی هم بابتش ندارم، با افتخار این کارو کردم، نمیدونم احساس بسیار بدی بهم دست میده، یعنی نمیدونم یه چیزی در این حال که افتخار میکنم که اینجا تو آمریکا زندگی میکنم، ولی از اون طرف هم دلم میتفه که الان تو این شرایط دلم میخواد کنار زندان بودم، دلم میخواست در کنار مادر ریحانه بودم، دلم میخواست نمیدونم یه کاری برای اون کشور میکردم، نمیدونم احساس تنهایی اینجا خیلی داره اذیتم میکنه که اونجا نیستم که در کنار مردم باشم، شاید به خاطر این میخوام احساسم رو ریزی کنترل کنم.
نه میدونم عزیز، ولی ماجرا اینه که کنار مادر ریحانه بودن خیلی 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 خوبه و تو این شرایط لازم و واجبه، اما کنار این مردم و این مردان که این گونه با دیگران و به ویژه زنان برخورد میکنن قرار هستی کسی باشه و بهشون بگه چه میکنن. اونجاست که شما اصلا تصورشو بکنید که یک کسی اولا انسان رو تبدیل کنه به ماده و نر، بعدم این ماده و نر رو ببره به آلت تناسلی یا ببره به صورت و مو و بگه این شد انسان، یعنی این نره و این ماده این آلت تناسلیشه، اونم مو نمیدونم پوستشه، و حالا سر این که باید چجوری باشه و من چجوری میخوام باشه یه دفعه این چنین رفتاری رو بکنه و بعد بگه من تو رو به این شرایط بد میاندازم، چون دوست عزیز و ارجمندی دیشب گفتن که وسط این دخترانی که صورتشون این گونه شده یکی از همه ای بسا کمتر رنج دیده، یا نمیدونم واژه‌ای که حتما ایشون به درستی به کار بردن، شاید اصلا خوشحالتر و خوشبختر اونی که مرد، اونی که نموند، برای این که این چیزی نیست که شما پاکش کنید کنارش بذارید شما نادیده بگیریدش بدیده بقیه ولش کنن، شما تو خیابون برید هر کی بهتون نگاه میکنه، شما توی مهمونی برید هر کسی که بهتون نگاه میکنه به چی نگاه میکنه؟ به صورت سوختتون و چی به ذهنش میاد و چه حالی او پیدا میکنه و چه حالی نسبت به شما پیدا میکنن که شما نمیخواید. یعنی ماجرا ماجرای همه زندگیه، شما جلو آینه رو نفرمایید، جلو آینه دیگران و جلو آینه روانتون رو. شما با یه مقدار مردمان بیمار نادان و بعد معتقد به امور و اصولی که هیچ ارتباطی حتی به حیوان نداره چرسه به انسان، و بنابراین ما شاهده یه چنین وضعیتی هستیم و به همین جهت هست که ای بسا یه کاری خیلی مهمتر از کنار مظلومان نشستن و همدردی با مظلومان، با ظلم و ظالم برخوردی کردن که او هم نتونه، نه اینکه نخواد، نتونه ظلم کنه. همین هم
متشکرم از لطفتون آقای دکتر، میدونم که خیلی وایسادن پشت خط.
نه خطبه ما همه پر پر عزیز.
بله مطمئنم همینطوره، فقط با آرزوی این که ریحانه از این مخمصه بیرون بیاد و سالم باشه و بتونه در کنار خانواده دست باشه و به امید روزی که مردان ما، مردان سرزمین ما و زنان سرزمین ما هیچ ظلمی بهشون نشه.
مرسی عزیز، مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
خواهش میکنم برای یه جوانترهایی که تو آمریکا هستن که فارسیشون زیاد خوب نیست، کلمه قصاص رو توضیح بدین، تاریخش رو بگین و توی بقیه مذهبا چیزی شبیه اون هست. فکر میکنم چشم در مقابل چشم، هم شنیدم که توی دین مسیحی ها گفته میشه، نمیدونم ولی اجرا نمیشه اونو. اگه ممکنه اینو برای جوانترا توضیح بدین. بعد یه مسئله دارم که برای شما میگم و برای جمهوری اسلامی باز دوباره خودشو توی بنبست انداخت. اگر این دختر آزاد بشه یه لکه ننگی هست برای سیستم جمهوری اسلامی با اون قصاصش و اون قانونایی که مال 1400 سال پیش هستن که امروز قابل اجرا نیستن. اگر هم حکم اجرا کنن باز دوباره نفریل دارت مردم برای این رژیم هست. این جمهوری اسلامی در هر صورت بازنده از این قضیه میاد.
حالا من واقعا متوجه هستم، فکر میکنم ما با هم تفاوت و اختلاف نظری نداری، فقط نه اینکه من خیلی فکر میکنم در این لحظات آخر مثلا حرفای من اصلا اهمیتی داره یا اثری داره، به هیچ وجه سمچی توهم بیمارگونه ای ندارم، ولی در این حالم دلم میخواد من و شما این مطلبی که خدمت شنونده گرامی قبلی عرض کردم یه راهی پیدا کنیم که ما ها اصلا نتونیم به انسان این گونه نگاه کنیم و غم و درد و رنج کسی رو این چنین ببینیم. به همین جهت است که اون رو بیاد رهاش کنیم، بگذاریم به این برسیم که ببینید عزیز، سیستم ها سیستم ها هستن، نهاد ها نهاد ها هستن، یعنی ارگانیزیشن و انستیتوشن. موضوع اصلی و اساسی مردمن و افرادن، و این متاسفانه حتی در مواردی که شما نگاه کنید بردهداران رو چه کسانی اداره میکردن، برده های دیگه. به من بفرمایید که کسانی که میخواستن دیگران رو بکشن کی میکشتن؟ قاتلان دیگه. متاسفانه اون کسانی که از ما بهترونن که اصلا دستشون به هیچ کاری نرفته، چرسه به خون دیگری، فقط فرمان صادر میکنن. و به همجاست که یه روزی که وقتی مردم بیستند و بگن به فرمان هیچ کدام از شما هیچ اهمیت و اعتباری نمیدیم و فرمان تو بده، خودت هر کاری دوست داری بکن و ما هم کاری به کار تو نداریم، همه از کار ساقط میشن. مشکل ما اینه که بازیچه دست سیستم ها میشیم و بعدم با موافقت و مخالفت هامون از این سمت به اون سمت میریم. شما یه اشارتی فرمودید به ماجرای قوانین. ببینید عزیز، قانون، بذار جمله رو اینجوری از کنم، مونتسکیو در مقدمه یا در آغاز کتاب روح القوانین، یعنی این مرد حیرت انگیز که تاریخ تازه ای رو در به هر حال دوران رنسانس به وجود میاره و جزء گروهی است که به هر حال نقشی داشته، حرف بسیار درستی میزنه و اون حرف این است که قانون زایده روابط اجتماعی است و اصولا در جهان قانون گذار وجود نداره، قانون شناسه. درست مثل اینکه بنا شما اومدیم شناختیم چگونه میشه آب رو به جوش آورد و حالا بر اساس این قانون آب منزلمون رو یا کتریمون رو به جوش بیاریم برای خوردن یه چای. بنابراین ما قانون رو کشف کردیم، قانون رو وضع نکردیم. و تا زمانی که ما نرسیم بر اساس اصول انسانی که اصول اخلاقیه، قوانین رو کشف نکنیم و عمل کنیم، بخوایم قانون وضع بکنیم، اوضاع به همین بدی و خرابی است که اشاره فرمودید. ماجرا نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون الان فرصت نیست. بله، به اشاره فرمودید جوانهای ما، اونا من میتونم مراجعه کنم. ببینید، اشکال کار در طول تاریخ این بوده که به دلیل ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی و نظامی و یا به هر حال دادگاهی، وقتی کسی جرمی میکرده باید یا از طریق مالی یا از طریق بدنی به او آسیب میزدن. زندانی که در کار نبود عزیز، بنابراین احکام باید همون موقع اجرا میشد. در نتیجه ظرف مدت کوتاهی حکمی رو اجرا میکردن یا چیزی از اون آدم به عنوان اموالش که اونم خیلی سنگین و شدید بوده، چون قصدشون ایجاد نزد و عبرت دیگران بوده و قانون رو همیشه زورمندان علیه ضعفا برگزار کردند و برقرار کردند، انجام دادن. و دوم هم موقع مجازات میکرد. بنابراین دست رو قطع بکنید، یه دست رو با یه پا قطع بکنید، گردن کسی رو بزنید و ماجراهای از این قبیل. اینا مال دنیای امروز اصلا نیست عزیز و هیچ توضیح و توجیه هم به هیچ شکل و فرمی نداره. قانون دومی هم نیست. و بنابراین من و شمایی که لباس چند سال قبل اون رو نمی پوشیم، من و شما که از هیچ وسیله و ابزاری که 100 سال 200 سال قبل استفاده می‌کردیم به عنوان ابزار اساسی استفاده نمی‌کنیم، حالا یه مرتبه چسبیدیم به باورهایی که از دل تاریک تاریخ که مبتنی بر جهل و ترس میاد به اونا چسبیدیم و با اونا میخواییم نظم و عدل رو در جهان برقرار کنیم. خب نتیجهش همین است که به گناهی مختلف میبینید. حکم قصاص متاسفانه در بسیاری از جوامع بوده و چون نمیخوام بحثی بکنم که حالا یک دفعه دوستانی از راه برسن و بگن که مثلا در کتاب اگر این آمده مقصود اون بوده، قربونتون، اولا وقتی در کتاب اومده آمده، دوم این که تاریخ نشون میده همون برداشت و دریافت رو کردن دیگه، بر اون اساس عمل کردن دیگه، چای برای گفتگو نمیمونه. اگر من برگشتم به فرزندم گفتم ساعت 3 بیا منو ببر اونجا و فرزند من دیر آمد، بهش گفتم ما قرارمون بود که ساعت 3 بیای منو برداری بری اونجا، که 100 سال بعد 500 سال بعد شما نمیتونید بگید مقصود از ساعت اون نبوده، مقصود از این که بیا اون نبوده، مقصودی که منو ببر اون نبوده، این اصلا یه چیز دیگری بوده. منی که این حرفو زدم، اون انتظار از پسرم داشتم، بر اون مبنام عمل کردم. حالا یه دفعه شما مدعیان نوآوری و نواندیشی آمدید یه چیز تازه ازش درست کنید. نه قربونتون، اون کسانی که حرفی زدن بر مبنای اون حرفا به همون زبان عادی و معمولی که قابل فهمه در حال عمل کردن و استفاده کرد. ماجرای قصاص در حقیقت چشمی در مقابل چشمی این بوده که وقتی که شما کسی رو در حقیقت به نوعی دوچار ضرب و شتم میکنید و یا عضوش رو قطع میکنید، همون کار رو اون آدم یا نزدیکان اون آدم در حق شما انجام بدن. یه نوع مجازاتی ناشی از دوران واقعا نادانی انسان، ترس انسان، خشم انسانیه دیگه. یعنی یه نوع از یه طرف ترس رو داره و از یه طرف خشم رو داره و درد رو. شما میدونید بر اساس تمام مطالعات علمی که اصلا توش تردید نیست، همه آدم های عصبانی دو تا عنصر در وجودشون به عنوان اصلی، یکی ترس و یکی درد. و بنابراین یه دردمند ترسو ناچار از خشم استفاده میکنه. مکانیزم مغزیش هم میدونیم، بارها من راجبش صحبت کردم. بنابراین شما برمیگردید به کسانی که حالت عادی و معمولی ندارند، در یه شرایطی هستند که از یه طرف درد میکشن، از یه طرف دیگه سخت وحشت کردن. این وحشت و ترس و درد زمینه ای رو برای اینو عصبانیت ها فراهم میکنه. و الا چه فایده ای برای این مجازات هاست؟ اولا اصلا کسی ازش چیزی یاد نمیگه. شما به مطالعات راجب مغز انسان به یادگیری نگاه بکنید، من توی بحث مربوط به بچه ها آوردم، تمام مطالعات نشون میده که نه تنها انسان، حیوان رو از طریق تشویق میشه به راه خوب و درست بر، از طریق تنبیه هرگز. عرض کردم تنبیه برای قدرتمندی است، برای زورمندی است، برای سوداگران زر و زور و زری است که میخوان مردم رو به بردگی و بندگی بکشن و به دنبال قدرت و ثروت و معمولا نیازهای فیزیکی به ویژه جنسیشون هستن. به همین جلس که از یه طرف زن رو اینچنین تأخیر میکنن، از اون طرف یه حرفای عجیب و غریبی راجش میزنن که فکر کنن خیلی حرف مهمی زدن که به زیر پای مادرانه، بعد زندگی جهنمی برای این مادران فراهم میکنن. برای این مادر زندگی جهنمی فراهم میکنن که پسر و دخترشون میکشن. من نمیدونم آخه کی دیگه باور میکنه بهش زیر پای مادران است وقتی که مادر در جهنم داره زندگی میکنه. خب بهشت رو بذاری زیر پاش، به چه درد یک موجود بدبخت در جهنم میخوره؟ اصلا شما میتونید کره جهنم رو بذارید روی کره بهشت، دلتون خوشه به زیر پا خودشو باش چه میکنی؟ و بعد یه ده پیدا بشن و حرفشون این باشه که شما رو ما اگر صورتتون رو دیدیم حالمون یه چیزی میشه، از انسانیت و روحانیت و ایمان در میاریم، موجودش شهوتیه، نمیدونم وحشی درندهی میشه. خب وای بر شما، شما این گونه اید که با دیدن چند تا مو و یه آرایش و اینا حالی به حالی میشید، حال خودتون نمیفهمید، دنیا و عقباتون برباد میره. آخه دیگه سبک مغزی هم حدی داره. شما بگید یه باوری دارم، حرفی ندارم، ولی بعدم را بیفتیم بگیم حالا که شما با صورت زیباتون ما رو تحریک میکنیم، ما هم شما رو زشتتون میکنیم. بابا ایوالا، یعنی دیگه اصلا مدام مات و مبهوت میمونه. این واقعا موجودات عجیب چی هستند؟ آخه کدام موجودی، کدام حیوانی برای تنازع بقا اینجوری به موضوع نگاه میکنه که من و شما حرف اون این باشه که یک زن چند تا تار موش ما رو به هم میریزه و بعد برای حفظ ما، خاک بر سر شما آدم های بی اراده خالی به هم ریختهی که با این چیزا برانگیخته میشید و یک کاری میکنید که خدا دوست نداره، خدایی که اون موها رو او خلق کرده. من نمیدونم چرا اون عقلش نرسید همه ما رو کچل خلق کنه، عقلش نرسید همه ما روی موجوداتی درست بکنه که همین که به هم میرسیم تنفر و بوی کثیف بزنه بیرون که طرف اصلا فرار کنه بره. پس چرا در وجود ما این همه میل به بودن با هم، چسبیدن با هم، در من و شما این همه میل برای ایجاد ارتباط به وجود آورد؟ اون چرا اینقدر این کار کرده؟ این خدایی که روحانیت شما رو ساخته، همین مادیت رو هم او ساخته، خدای دومی که نساخته. من اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم خب اینا چه باورهاییست و چه اعتقاداتیست که در راه بیفتن بعد اون فرد نادان برگرده بگه حالا وقت این است که ما از چوب تر استفاده کنیم. تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، یعنی زنان ما گاو و خرند و حالا باید از چوب تر علیه اونا استفاده کرد. و دلمون به این خوش است که ما داریم فرمان الهی رو و خدایی رو انجام میدیم. من باور کنید به دلیل کارم میتونم بفهمم ولی هر چی میخوام بگم آخه آدم ممکنه اینو بفهمه، ولی وقتی کمی به دوربرش نگاه میکنه که اگر واقعا این بدنها و لباسها و موهای سر، بنابراین تمام مردم مثلا امریکا، سوئد، نروژ همینجوری با صبح تا غروب درگیر رابطه جنسی باشن دیگه، همینجوری دارن تحریک میشن دیگه. و به نظر میرسه که اینا که از شماها بی‌اعتناتر به مسئله زن و مردن.
سوال آخر ازتون بپرسم، آیا شما راهی میبینید مثل نمیدونم مثال نمیخوام بزنم ممکنه به کسی پر بخوره، اینا میگن که رژیم چیزه مذهب اسلام به
نه رو ببین صبر کن، نه صبر کنید ببین قربونت برم، ببین عزیز دل، ببین عزیزم شما، من بگید بذار من یه چیز رو به شما بگم، من خیلی از مسائل مذهبی به دور نیستم، اولا به دلیل علاقه ای که داشتم به جرات میتونم بگم کتاب‌های معتبر اصلی و اساسی مذهبی رو خوندم، با دقتم خوندم، نه یک بار چند بار. شما اگر بخواید تفاوت فرض بفرمایید انجیل متی و لوقا مرقس و یوحنا رو من بفرمایید، یا سفر پیدایش و خروج و تسنیم و اعداد لاویان تورات رو بخواید بگید، یا کتاب باگاواتگیتا یا تریپیتاکا یا بونتوش یا جاماستانه یا داستاندین یا گاته ها، من این مقدار از این کتاب‌ها هم خبر دارم عزیز، با بحث‌ها و گفتگوهاش هم آشنا هستم. عرض من در این است که اگر ما یه نگاه دیگری بکنیم خودمون میتونیم به یه سمت و سوی بریم و دیگران هم همینطور، و الا مذهب ستیزی مشکل ما رو حل نمی کنه. بیان واقعیات و حقایق در یک چارچوب دیگری بدونی که آدم ها احساس بکنند متوجه اوناست و نه دیگران، اونجا مسئله است. بذارید من به شما یه مثال بزنم و میدونم این حرف منم تنده ولی ببخشید منو، هیچ کدام از این ادیان محکم نایستادن بردهداری رو رد و نفی کنن قربونت، بردهداری رو. خب شما دیگه چه جایی برای بحث برابری انسان، هیچ کدامشون هم برابری زن و مرد رو قبول نکرد، تموم شد دیگه، بس تمامه. بنابراین همه حالا درصدها کم و بیش، شرایط تاریخی جغرافیایی، مسئله به هم ریخته به سر آمده، نمیخوام اصلا فکر کنید یک کسی تو این شرایط، چون اونقدرم جایی نداریم صحبتی که من درباره نمیدونم اصلا حال و وضعشو داشته باشم درباره سنت و مدرنیته و مدرنیست دارم و یه بسا پسا مدرنیست، چون حالا یه دفعه اونترشم با راجبونم حرف بزنم، یه نگاه به این است که عزیز انسان امروز با انسان دیروز متفاوته. باورم کنید بچه 6 ساله با آدم 36 ساله متفاوته، ما اینو قبول نداریم، هنوز در 36 سالگی و 66 سالگی میخوایم 6 ساله عمر کنیم، تمام تاریخ بشریت تا 7 سالگی اومده ایستاده، از هر 100 نفر آدم 99 نفر از نظر حسی و احساسی و تمام توانایی ها در 99 درصد تاریخ 99 درصد مردم 7 ساله 8 ساله بوده. حالا من و شما اون دوران رو بیاریم چجوری میخواییم برای انسان امروز به نوعی پیادش کنیم و ازش استفاده کنیم، ولی بیایم شخصی و مذهبیش نکنیم، چون موقع گرفتار میشیم عزیز، به جایی هم نمیرسیم و متاسفانه اونجا در رو برای افراط گرایی ها که زندگی اکثریت رو خراب میکنن باز میکنیم. یعنی اگر وارد بحث میتونم نشون بدم، اگر ما ویل کنیم بگیم آقا ما با هیچ کس کاری نداریم، میخوام خودم رو درست کنم و همین، بقیه هم میدن خودشون رو درست میکنن و حسن کار اینه که خودمون همون بخوایم خودمون رو درست کنیم به توافق میرسیم، برای اینکه ولی ای روزی که شما اومدید به باور من حمله کردید اینجا اونجا، منم رفتم گشتم به دلایلی که بخوام براتون توضیح بدم فکر کردم که از باورم چگونه دفاع کنم و چجوری به باور شما حمله کنم، کارا بدتر میشه که بهتر نمیشه. از نظر استراتژی، از نظر تاکتیکی کارهای از این قبیل کمی اثر میکنه ولی جنبه بد و منفی داره. بنابراین بیاید موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنیم عزیز، ما دو انسان امروز هستیم و باید به موضوعی امروز نگاه کنیم. وقتی که تو کتابای چرفی از هواپیما نیست و تلفن نیست و رادیو نیست و تلویزیون نیست و قضای این گونه و آن گونه نیست، بقیه قواعد و قوانین شمال امروز نیست، تمام شده رفت دیگه. برای اینکه قانون عرض کردم زایده روابط اجتماعیه و بنابراین اون روابط عوض شده. فرض بفرمایید من اصلا شما رو نشناسم، با هم آشنا بشیم، همکار بشیم، بله شما رو که نمیشناختم اگه تو خیابون من میرسید میگفتید به من 100 دلار بده، همچون نگاهتون میکردم این کیه، چی میگی آقا، ولی من بعد از اینکه با شما آشنا شدم اگر آمدید 100 دلارم نش باشم میرم میگردم یا میگم بیا بریم یه جوری پیدا کنم بهت بدم. چرا عوض شد؟ قانون رابطه ما، بخاطر اینکه رابطه ما عوض شد. و به همین جهت است که من چرا تو عمرم سرم انداختم پایین کار خودم رو کردم و اصلا کاری به کار دیگران نداشتم؟ چرا با تمام وجودم گفتم با افکار و عقاید می جنگم میبینید هیچ رعایت هم نمی کنم، ولی با آدما نه. و ضمن نمیخوام در وقت جنگ با افکار و عقاید مستقیم برم سراغ آدما و واکنش اونا رو موجب بشم، به دو دلیل. یکی اینکه اخلاقی انسانی نیست، دوم بیفایده است. به همین جهت است که نیایم از فرصت ها استفاده کنیم برای اینکه یه گروهی رو سر جاشون بنشونیم، در حالی که ببین عزیز، در حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اشکال کار اونجاست. اگر یک کسی با پیچیدگی این مسائل آشنا باشه، که من متاسفانه به دلیل کنجکاویم بودم و هستم، به این نتیجه میرسه که بهتر رها کنیم و مواظب خودمون دوربرمون باشیم. و اون وقت است که وقتی آدم ها رو عزیز بدونیم و عقایدشون هم محترم، کارمون درسته. ولی نه اینکه بهشون اجازه بدیم عمل کنن، اون قصه دیگریست. عرضم کردم هر یک کسی یه باوری داره، برای من باور اوست. ولی همینقدر که خواست عمل کنه و اعمال کنه و به من و دیگران مرتبط بشه، اون وقت من وظیفه دارم که بر اساس یه باوری برتر از اون که مسئله آزادی من و حقوق من و حرمت من و محدوده من هست، ازش دفاع کنم. من یه حقی دارم، یه حرمتی دارم، یه حدودی دارم که بر اساس انسان بودنم به حکم طبیعت و اگر باور دارم به حکم خدا از آن منه. هیچ کسم از من نمیتونه بگیره جز لاین فک وجود منه، مثل مفهوم آزادی. و بنابراین منم آزادم هر باوری داشته باشم و به خاطر باورم حتی بمیرم، ولی من حق ندارم هیچ کسی رو به خاطر نگاهم نگاه بد بهش بکنم. بارها عرض کردم من برای آدم ها حق اشتباه و گناه قائلم. میخواد اشتباه کنه، میخواد گناه کنه، به من چه مربوطه؟ اوست با خدای خودش اگر بحث گناه داریم. اما جرم نه، برای که یه قانونیست که بهش توافق کردیم. رعایت اینا هممونو کمک میکنه تا اینکه بخوایم به این ور اون ور بریم و گرفتارمون میکنه. یه مقدارم ما تو دنیایی هستیم که این ماجرای رعایت یه اصولی برای رسیدن به هدفهای بسیار با ارزشه. ولی خوشحالم از بحثی رو که باز کردید و فرصتی که به من دارید. اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. خواهش کنم یه ترانه مناسب رو پخش کنن. من یادآور میشم دوستانی که ما ملحق شدن، به خاطر اینکه احتمال داره ظرف یکی دو سه ساعت آینده، احتمال بسیار زیاد، ریحانه جباری رو، دختر 26-27 ساله ای که بیش از 7 ساله در زندانه به اتهام کشتن فردی، به پای در حقیقت چوبه دار بره. اینکه خانواده سربندی عزیز ببخشن یا نبخشن فقط پرسش هست بر اساس حکم قصاص. ما نتونستیم برنامه عادی خودمون رو داشته باشیم و منم از دوستان خواهش کردم که اگر در این باره حرفی صحبتی دارن، نه اینکه پرسشی، برای اولین باره که شاید بگم هرچی دل تنگتون میخواد بگید، مشروط بر اینکه رعایت کنیم و فکر کنیم مفید است و سازنده، من در خدمت هستم. جز بید که ترانه ای رو بشنویم مناسب و برگردیم و در خدمت باشیم و از شرکت شما در گفتگو بسیار بسیار سپاسگزارم.
فرصتی بود حتی برای یک بار با تو نفس کشیدن، میشد دوباره تکرار. ای کاش میشد امروز در چشم تو غزل خوان، بار دیگر تو را دید، نام تو را عشق خوان.
از هم نمی گرفتیم، از زنده مردن هیچ ما تن نمی گرفتیم. هرگز نگو که این در تبدیل ناگزیر است، دیروز من چه مجه فردای من چه دیر فرصتی بود حتی برای یک بار با تو نفس کشیدن، میشد دوباره تکرار. ای کاش میشد امروز در چشم تو غزل خوان، بار دیگر تو را دید نام تو را عشق خوان. این زخم اولین بود یا زخم آخرین است؟ ای کاش زندگی رو از هم نمی گرفتیم، از زنده مردن خیش ماتم نمی گرفتیم. ای کاش فرصتی بود حتی برای یک بار با تو نفس کشیدن، میشد دوباره تکرار. ای کاش فرصتی بود حتی برای یک بار با تو نفس کشیدن، میشد دوباره تکرار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه مختلف و متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. امروز صبح کم کم خبر رسید که ریحانه جباری برای اجرای حکم اعدام در روز شنبه، که درست یک روز قبل از روز یک شنبه یعنی روز اول ماه محرم هست، و سخن در این بود که باید قبل از اون اگر قرار اعدام هست صورت بگیره، داره به زندانی منتقل میشه که حکم در مورد او اجرا بشه. البته خانواده سربندی توان بخشیدن او رو فرزندش جلال سربندی و مادر ایشون احتمالاً این حق رو بر اساس قوانین موجود دارن که او رو ببخشن و یا بکشن. به همجد بود که حال هوای رادیو دگرگون شد و از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر خانم بنشیان و از ساعت 1 به بعد جناب میبودی تشریف آوردن زودتر و برنامه ای رو با همکاری استادان و شنوندگان خوب عزیز فراهم کردن. من هم دنبال اون رو گرفتم چون جایی و فرصتی برای گفتگوهای دیگر نیست و بعدم موضوعی به این مهمی اساسی و حیاتی، حقوق انسان، حقوق بشر و موضوع لعنتی بیمعنی اعدام که همینقدر که این ایام بگذره حتما راجبش صحبتی خواهم داشت و یا به هر حال کنفرانسی پر به جهت طرح بیشتر و بیشتر مسئله. به هر حال خواهش کردم که دوستان از طرح مسائل معمولی که در برنامه رازها و نیازهاست خودداری بفرمایید و اجازه بدید که با شنونده عزیز دیگری صحبت کنیم. فقط امید من این است که سخنی داشته باشیم که همه ما رو به درک و فهم بیشتری و حس و احساس برتری در چارچوب جنبه‌های انسانی و حالات خودمون ببری و نه اینکه فرصتی به جهت تاختن به این و اون باشه، چون به نظر من با تخریب ما خیلی به جایی نمیرسیم، بلکه مهم موضوع تأسیس است و ترتیب. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر این فرصتی که برای گروه کوچیک از جامعه بشری که اسمشون ایرانی ها هست فراهم آوردین تا اینکه حداقل در تاریخ ثبت بشه. در زمانی که آدم ها حکم قتل همدیگر رو میدادن، یه سری انسان ها مثل شما و کسی که معتقد به افکار شما هستن نگاه دیگری به انسان ها انسانیت داشتن.
لطف
داری. من از دفعه قبلی که برنامه تون اختصاص دادین هم تو برنامه آقای میبودی مزاحمتون شدم و از اون روز من برای انسانی به نام ریحونه ناراحت بودم و طوری که یک سرمخوردگی کوچیک انقدر روح من درگیره که یک سرمخوردگی کوچیک من نزدیک به 3 هفته طول کشیده به دلیل همزاد پنداری که من با یک انسانی به نام ریحانه داشتم. ولی در عرض این 3 هفته نگاه دیگری در من شکل گرفت که اگه اجازه بدیم بخوام با شما و سایر شنونده ها اینو به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
اون روز من برای انسانی به نام ریحانه ناراحت بودم، ولی امروز بعد از 3 هفته برای انسانیتی که در ماها تغییر شکل پیدا کرده و ما رو از جایگاه به خود فهمش شما خدا دادیمون به جایی رسونده که به راحتی راجبه مرگ انسان دیگه تصمیم میگیریم و بعد تصمیمون اصرار میکنیم، امروز به سلام متاسف هستم. اون روز من عرض کردم که این حکمی که بر اساس قضاوت انسانی به انسانیت محدود با انسانی با قابلیت های محدود گرفته شده و من مطمئنم اگر که خانواده محترم سربندی تو اون روز از این جنبه به قضیه نگاه نکرده بودم، حداقل کسان دیگه به این خانواده محترم این نگاه رو هم یادآور شدن و میخوام ازشون یک بار دیگه خواهش کنم که این حکم اگرچه درست چنانچه فرض کنیم درست بوده، الان با درگیر کردن خانواده دیگه به رنجی که این خانواده محترم سربندی این مدت متحمل شدن مطمئن باشن چیزی از رنج اونا کاسته نمیشه. و اگر این حکم درست نبوده که ما هیچ به صلاح هیچ مستنداتی نداریم، درست نبوده، یک ظلمیه که توسط یکی از اعضای خانواده اینا به یه انسان دیگه روا شده و انسانیت حکم میکنه که تا جایی که میتونن حداقل بتونن جبران مافات کنن. 7 سال زندگی این دختر بهش بر نمیگرده، آسیبی که خانوادهش دیدن، انسانهای دیگهی که به اینا نزدیک بودن بر نمیگرده، ولی حداقل انسانیت ما ثابت میشه که لحظه ای که شک کردیم به تصمیممون به نوای انسانی درونمون گوش کنیم. و اصرار و تصمیم غلط یا حقی که بهمون جامعه داده نکنیم. و مطلب بعدی هم منم این هستش که میگم که با شروع ماه محرم این فرصت از اینا گرفته میشه. اینا میگم یه لطفیه که فکر کنم که این ممکنه فرصت کشتن یه انسان دیگه از رو ندارن و اینجور به قضیه نگاه کنن. مگه ما از همه حقوقی که داریم بعد استفاده کنیم؟ اگه اینطور بود من نوعی امروز زنده نبودم، چون بارها انسانهای دیگه حق کشتن منو داشتن به دلیل خطاهای کوچیک و بزرگی که مرتکب شدم و هیچ کس از این قضیه مستثنا نیست. این رو میخواستم، احساسات من بود، دریافت من بود، ولی سعی کردم منطقی هم که در کنار این احساسات به عنوان انسان به من داده شده رو ازش کمک بگیرم. به یک بار دیگه از این خانواده خواهش کنم که تا زمانی که فرصت هست رنجی که خودشون بردن رو به انسانهای دیگه منتقل نکن. ما همه با هم از یک ریشه هستیم. اگر رنجی رو در جامعه ایجاد کنیم خودمون مبرا نخواهیم بود. متشکرم فرصتی که
بخواهیم. مرسی عزیز، سپاسگزارتونم، ممنونم، لطف کردید. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آی دکتر درود بر شما.
بفرمایید.
آی دکتر من فقط کوتاه میخوام بگم قبل کمتر از دو دقیقه، یکی که هر بازندهی بازنده بدی نیست. بازنده بودن با سربلندی آدم از میدونم میتونه بیاد بیرون. یه هم وطن عزیز گفتش که دو طرفش جمهوری اسلامی بازنده است، ولی اگه بخشش باشه این بازندگی خیلی بهتر از جون یک انسان گرفتنه. ولی من بدون اسم و نشان اینا واقعا دارم از ته قلبم دارم میگم، این دو سه هفته خود من بارها کشته شدم، زیر رو شدم. اگر دوست دارن من میتونم جای ریحانه برم من اعدام کنن. اینا بدون اسم میخوام بهتون بگم.
من میدونم عزیزم، میدونم
بهمان بشم نه چیزی.
نه متوجه هم
مثلا من آردما علک کردم، 57 سالمه، دوتام بچه دارم، ولی این 7 سالی که
جان
من فکر کنم این 7 سال ایشون 70,000 بار فوت کرد و زنده شده. ما خانم دکتر 37 ساله در قربتی در زندانی زندان حس میکنیم. روح شاد فردین 25-6 سال پیش گفت روزی 1,000 بار ما در ایران زنده میشیم میمیریم برای یه روز زندگی کردن. من فکر کنم بخشش خیلی بهتر از جون یه کسی رو گرفتن فرق نمی کنه. هرچه یه مورچه اگه آدم بخواد روش قدم بزنه اگر ببینش.
من بذارید عزیز دل یه چیزی به شما بگم. من اگر خودم رو میگم دیگران غیر از این فکر میکنن خب حتما نظرش. من اگر بگم که کسی رو بر عصب تصادف کشتم و یا عصبانی بودم یا اتفاق بدی افتاد، شاید بتونم یه جوری خودم رو بفهمم یا مطلب رو حذف و جذب کنم. ولی این که من مدت‌ها ای بسا 7 سال وقت بدم که میخوای یکی رو بکشی یا نه، من یه روز صبح باشم برم اونو بکشم در حالی که اتفاق 7 سال قبل افتاده، من نمیدونم. من مطمئنم این چند ده برابر برای من دردش و رنجش بیشتر و بدتر. یعنی حرف شما رو کاملا میفهمم عزیز. یعنی ماجرای کشتن آگاهانه آزادانه مختارانه است. اصلا اگر این همه آدم به دنبال بخشش نبودن، حتی عکسش بود، همه میگفتن او رو بکش، چه رسه به این که آدم بدونه. بسیاری فکر میکنه آخه کشتن یه آدم چه فرقی میکنه و چه فایده داره. جان
من همینه بخواستم بگم، برای همینه گفتم بی نام نشان من حاضرم برم، چون که یه موقعی آدم میشه فقط میخواد یه تلافی در بیاره، مسئله مهم نیست که کی باشه. و من میتونم به جای اون طرف برم جلو. میکنم.
نه میدونم عزیز.
دوست داشتن به هر سفارتی بخوام 24 ساعت خودم معرفی.
نه میدونم عزیز دل. میدونم حال شما رو میفهمم. نه اونها میخوان نه کسی خواهد خواست. ولی میخوام به شما. یعنی ببینید چیزی که شما میفرمایید این است که بیاد این درد مشترک رو حس کنیم و بر مبنای درد مشترکمون کاری رو با هم انجام بدیم و با هم انجام دادن اینه که میخوایم کاری بکنیم. نه باورها و اعتقاداتمون به این سمت ببریم که دیگه بسته، اعدام بسته برای هیچ کاری. آدم ها یا گناهکارن که به نظر ما میرسن کارشون به اونجا، اونو با خدا واگذار کن. اگر مجرمن، جرمی که انسان تعریف میکنه و در دادگاهاش محاکمه میکنه و بعدن احکام مجازاتی که صادر میکنه مطلقاً پایه ای از محبت و اخلاق و انسانیت درش نیست، یک نوع ظلم و زور تجاوزیست که در حقیقت بهش از نظر اجتماعی اجازه داده شده. یه روزی من و شما باید به هر نوع مجازات فیزیکی، هر نوع شکنجهی، هر نوع اعدامی رو به هر دلیلی به هر شکلی کنار بذاریم، برای که تازه آخر آخرش آدمایی که اینقدر از نظر ما بدن که ای بسا ما همش از اونا بدتر باشیم آخر کار بیمارن. و بله من به راحتی میتونم نشون بدم، بحث کنم که بیش از نیمی از ما میتونیم توی شرایطی آدم بکشیم به همین راحت. بنابراین خیلی بیگناه نیستیم که بخوایم اینقدر گناهکاران رو تنبیه کنیم. بله، و اگر اینقدر بیگناهیم و مهربونیم و خوبیم و پاکیم و انسانیم و به اصول اخلاقی باور داریم چجوری میتونیم آدم بکشیم؟ اونو نمیتونیم.
دقیقا دکتر جان، من وقت دیگر
مرسی عزیزم،
شما رو نمیگیرم.
ممنونم عزیز،
منتظر خبرهای خوب هستم.
قربونتو برم. مرسی عزیز، ممنون، متشکرم. اجازه بدید ترانه‌ای بشنویم و بعد از اون خدمتون عرض میکنم چه میکنیم.
کی عشق تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حق حق میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو آب جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. عشق تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه بقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز
که چشم راد نشسته از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته که منتظر میمونه حتی شبای یلدا با خنده رو لباس بیاد شب برسه به فردا
شنوندگان گرامی، به برنامه متفاوتی از رازها و نیازها توجه می فرمایید که به خاطر احتمال اعدام ریحانه جباری که تا یکی دو سه ساعت دیگه احتمالاً می تونه اتفاق بیفته و یا بخشش اون، دوستان و همکاران در رادیو آمادگی برای اجرای برنامه معمولی و عادیشون رو نداشتن. من هم برنامه متفاوت است و از پیام ها هم خبری نیست. اجازه بدید که با شنوندگان خوب عزیز که روی خط هستن که نمیخوام توضیح بیشتری بدم، برای اینکه فکر میکنم حرفم رو زدم، خواهش کنم که آنچه که مایل هستن رو بفرمایید. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش من، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون. میخواستم اولا ازتون تشکر بکنم از تمام برنامه هاتون و مرسی از ممنون که امروز رو بدون آگهی گذاشتین. من به عنوان یک ایرانی از خانواده سربندی یک درخواست عاجزانه دارم که بزرگواری بکنم و ریحانه رو ببخشم و به تمام کسایی که ماهایی که این بر دنیا 36 سالی کشورمون ندیدیم و به غیر از خبرهای بد و دردناک و همش کشت و کشتار و بدی چیزی نشنفتیم، به همه ما که این بریم، به همه اونایی که تو ایران هست امید بدن که هنوز بخشش، هنوز بزرگواری تو اون کشور هست.
مرسی عزیز دل، ممنونتم، لطف کردی.
مرسی
عزیز، ممنونم. رادیو همراه، بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من که از شاگردای شما هستم، فقط دو دقیقه وقت میخوام از حضورتون فقط خواهش کنم. دکتر جان، تو ایران هوادار شما دارید، اینجا هم که دارید، چه به سر ما ایرانی ها تو این 36 سال گذشته، چقدر ریحانه ها را ما از دست دارید. امید دارم این یکی رو نگه دارید. با بیانای شما و آگاهی که به ما میدید، فقط یک کاری صحبتی بکنید بیشتر از اون که تا حالا کردید. من به عنوان شاگرد شما میدونم با فکر شما آشنایی دارم، نمیتونم خودم الان مثلم درست نیست، گریه هامو کردم. امید دارم این دو ساعت آینده یه خوشحالی از طرف مردم به مردم ما داده بشه، حکومت ها که نکردن. لطفا یه صحبت دیگه بکنید که ما چه کار کنیم. آیا پس نی؟ آیا این 36 سال گریه و کشتار پس نی؟ همین، با امید و پیروزی آینده ایران و ایرانی. قربان شما.
مرسی عزیز. بهترین کاری که من میتونم بکنم این است که شما را روی خط بیارم و هرچی دلتون میخواد تو این زمینه که مربوط به ایران و هموطنان و عزیزانمون هست هرچی دلتون میخواد بگید. همین بیش از این نه بلدم و شما هم از همه بهتری، تو بهترین.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
من آقای دکتر هلاکویی میخواستم درباره همین خانم ریحانه صحبت بکنم. بعد میخواستم بگم که من مطمئنم. میتونم الان صدای من پخش
کنم؟ صدای شما پخش کنید. لطف کنید رادیو رو که کمی با فاصله هست خاموش کنید.
بله،
دقت کنید. ممنون.
من آقای دکتر، من میخواستم در مورد همین خانم ریحانه صحبت کنم. من یه مادری هستم که 17 سال پیش پسرم رو در اثر سرطان دست دادم. همون موقعی که مریض بود متوجه شدیم که اشتباه دکتر بود و میتونستیم اون دکتر رو سو کنیم، ولی پسرم با همون حالی که بود گفت مامان من نمیخوام یک کسی دیگر رو گرفتار بکنم، یه خانواده ای رو گرفتار بکنم. من میبخشم اینو و شما فکر میکنم که اگر که این کار رو بعد از من هیچ وقت نکنید اون دکتر رو ببخشید و این سرنوشت من بوده. من میخوام اینو بگم به خانواده این سر. مطمئنم من اینطور تای دلم هستش که یک ایرانی، خانواده ایرانی، خانواده سربندی 100% این کار رو میکنه و چقدر لذت بخش. من الان فکر میکنم که پسر من این بخششو در مورد اون خانواده، نه اینکه میتونستن اون دکتر رو از دنیا ببرن، ولی همون که مزاحم این خانواده و اذیت این خانواده، خانواده و زن و بچه و اینا بشه، چقدر برای اون موقع لذت بخش بود که گفت ماما من بخشیدم به شما هم ببخشید. و ما کردیم و هیچ وقت همیشه خوشحالم از این که نمیدونم، شاید دیگه عقیده نداشته باشم که بچه من میفهمه که ما این کار کردیم، ولی به هر صورت ما خانواده ای رو اذیت نکردیم. من مطمئنم خانواده سربندی این کار میکنه. من قول میدم، دلم میخواد فردا این خبر رو از رادیو بشنوم. ولی آقای دکتر نمیدونم میشه که شما یک وسیله باشه که همین دو ساعت آخر رو با خانواده سربندی صحبت کنید که حرفای شما مؤثر واقع بشه.
والا ببینید عزیز، اولا بذارید به شما بگم، مثلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما از کار درستی که شما کردید خبر نداشته باشه، که من البته باور دیگری دارم. هزاران هزار انسان قبل و حالا با گفتنتون اونا هم متوجه شدن. و شما توی جمله‌ای بود که من البته خودم هیچ وقت جرأت نمی‌کنم به یه مادر داغ دیده‌ای بگم پسرت فوت کرده، اونم به خاطر اشتباه، ولی خب به خاطر این خوشحالی. شما خودتون این لغت رو به کار بردید، یعنی شما معلومه اگر فرض کنید شما در جدال با اون خانواده و دکتر رفتولید و بقیه کارا، یک دهم این آرامش و احساس خوب و حال رو نداشتید و ارتباطتون با خودتون و دیگران و خدای خودتون و فرزندتون درست نبود عزیز. یعنی اون کاری که کردید کار درست اصلی اساسی بوده و حرفتون هم درسته. ما سر چاقویی که تو شکم دیگران میکنیم، سر تیزتر بزرگترش تو شکم خودمونه. ما نمیتونیم هیچ وقت به هیچ کس آسیب بزنیم مگر اینکه اول به خودمون آسیب بزنیم و با آسیب و او آسیب ببینیم. این اصلا دیگه اینقدر حتمی و قطعیه که توش تردید شما به یه آدمی نشون میده جز یه بیمار کامل روانی در حد اسکیزوفرنی، یه کسی که ارتباط شما با واقعیت از دست داده و دیگه انسان نیست. خب من راجع اون حرف نمیزنم، ولی هیچ انسانی نیست که بتونه درد رو، رنج رو به دیگری تحمیل کنه و خودش ازش درد نکشه و رنج نبره. اما در جهت مطلبی که فرمودید، ببینید عزیز، در این گونه موارد من و شما باید حدمون رو بدونیم. یک، دوم این که دسترسی به اون خانواده برای من احتمالاً ممکن نبوده و نیست، و اصلا من به خودم این اجازه رو نمیدم که کاری بکنم. بعدم من مطمئن هستم هم خود اونها هم دیگران حرفی و یا مطلبی و یا حتی دلیل و استدلالی به مراتب بهتر و محکمتر رو در ارتباط با اونا گذاشتن. و من خاطرم هست وقتی که مادر ریحانه مادر مرحوم سربندی رو دیدن که گفتن چگونه گفتگویی با هم داشتن، به هر حال معلوم شد که به هر حال اون مادر نقش مهمی در این روز داره و امید من شما باید به این باشه که ما با یک مادر و یه انسان روبرو هستیم. همین و همین.
بله آقای دکتر، بذارین اینو بگم. من دقیقاً به خاطر اینکه من هم پسرم و دستان 26 سالگی از دست دادم، من دقیقاً میفهمم که خانم سربندی چه زجری کشیده و هنوز داره میکشه. من بعد از 17 سال هنوز که هنوزه، همین آهنگ یک ابیری که شما قبلش گذاشتید، من با اون آهنگ هنوز گریه میکنم. ولی دلم میخواد که این خانواده سربندی این لذت از این زندگی ببره. نمیدونی که چقدر لذت داره اگر که این کارو بکنن و ببخشن. ولی من مطمئنم آقای دکتر، من اصلا شکی ندارم، دلم میخواد اگر که اینو بخشش کردن شما اینو تو رادیو اعلام کنید.
نه حتما عزیز،
به عنوانه که واقعا 100% مطمئنه من اسمم شیرینه، اینو بگین که اینقدر من خاطرم جمعه و امیدوارم که اینطور بشه و همه ایرانی ها امثال ریحانه زیاد هستن تو اونجا، شاید اسمشون نیاد که همینطوری بیگناه، ولی به هر دلیلی بود اسم ریحانه تو رادیو و تلویزیون همه جا پخش شده. یه نمونه، بلکه بعد از این برای همه یه درسی بشه، بلکه برای اونایی که این قانون رو وضع کردن این کارو میکنن یه درسی بشه، اقلا اونا عبرت بگیرن از این مادر و فامیل خانواده سربندی.
مرسی، خواهش میکنم
دکتر از این وقتی که به من دادید.
تمنا میکنم، لطف کردید عزیز، ممنونتونم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر آقای دکتر.
عصر بخیر عزیز.
آقای دکتر یه بار دیگه من میخوام از شما تشکر کنم. نمیدونم، فکر بکردم زنگ بزنم خیلی راحت صحبت میکنم، ولی مرسی که نمیتونم. آقای دکتر یه بارم با شما صحبت کردم در این خصوص، این بحث این تفکیک انسان ها. آقای دکتر من هر جور تو سرم میچرخونم این قضایا رو، اینقدر از شما من یاد گرفتم. آقای دکتر شما من از اسارت وجودی خودم خیلی نجات دادید. هر جور میچرخونم میبینم وقتی که انسان ها رو تفکیک میکنیم ما داریم چوبه اینا میخوریم. من اصلا نمیدونم، میخوام گفتم یه بارم یه توضیح قانع کننده به من دادید، ولی واقعا چجوری بگم آقای دکتر، باور کنید اینقدر با خودم کلنجا رفتم که گرفتم این تلفن که زنگ بزنم احساسم رو بگم. بارها این چمدون رو موقعی که از ایران خارج شدم این چمدون رو بستم، گفتم با خودم این رو میبندم دیگه سراغش نمیرم، ولی هیچ کار نتونستم. بعد اینم گفتم دوست دارم شما بشنوید آقای دکتر، قلم این نوع کاغذی بگر از ناگفته ها تا تکرار، بگو که شاید این نوشته برگ را در آب روان از اسارت سنگ براند. آقای دکتر
مرسی عزیز، ممنونت. یه دفعه دیگه شعرتو بخون عزیزم.
قلم این نوع کاغذی دگر از ناگفته ها تا تکرار، بگو که شاید این نوشته برگ را در آب روان از اسارت سنگ برهاند.
آقای
دکتر شما بارها گفتید اگه ما ظلم رو نپذیریم ظالم وجود نخواهد داشت. آقای دکتر چگونه من باور کنین آقای دکتر با چمدانی از غم و اندو ایران رو ترک کردم، ولی به خدا هیچ چاره ای نداشتم، فقط میدیدم یا باید قاطی این بازی کثیف بشم با این دولت یا باید خودم رو رها کنم. و وقتی رسیدم اینجا آقای دکتر نزدیک 4 سال باشم مسئول شدم و دوباره تکرار میکنم آقای دکتر همه زندگیمو مدیون شما. آقای دکتر این تفکیک انسان ها چرا اینقدر داره ما انسان ها رو از بین میبره؟
نه میدونم عزیز چه میگی، به هر حال باید با هم صحبت کنیم یه وقت دیگه خواستیم. اولا میخوام به تو بگم یه نگاه تند و تیز قشنگی داری به همه چیز و میتونی برخی از عمق‌ها و فاصله ها رو ببینی که آدم ها تشخیص نمیدن. یه وقت دیگه بیا، چون الان من نه این تو که نمیتونی حرفتو بزنی یا احساستو بگی، منم یه تیکه مغزم اگر اصلا کار بکنه کار میکنه، بقیه‌اش هم نه. ولی خوشبختانه هموطنان خوب و عزیز دارن جور این برنامه رو میکشند و از این بابت سپاسگزارم. به هر حال لطف کردی عزیز دل.
آقای دکتر سلامت، سالهای سال زنده باشی.
قربونت برم عزیز.
قربان شما.
ممنون
از وقتی که دارم.
مرسی عزیز دل، ممنونتم.
قربانت.
خدافظ. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید.
سلامت کردم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
میخواستم در مورد یک نظری داشتم، میخواستم ببینم چرا در موقعیتی که اسید پاشی شده و همه این اوضاع احوال در مورد اون دخترهای بیچاره که الان بعضی هاشون حتی به قول شما مردنشون بهتر از زنده موندنشون هست، اینها این موقع رو انتخاب کردن برای اعدام این دختر که همه توجه ها به این سمت بره.
ببینید عزیز، البته من نمیخوام فرضی رو اینجوری نکنم چون فرمودی درز میکنم، ولی واقعا ببینید ریحانه قرار بوده بس که در ماه اپریل اعدام بشه چون تمام مراحل قضایی مسئله طی شده بود. از طرف دیگه هفته قبل یا ده روز قبل خواستن این کار رو بکنن به دلیل شاید فشار افکار عمومی یه درش تجدید نظری کرد. بعد از اون چون در ماه محرم، اصلا محرم الحرام از اینجاست، چون در عرب گذشته اون چهار ماه رو شهر الحرام میگفتن که ماه های حرام میگفتن، و توی اون ماجرا خواستن چون یک شنبه هست اول محرم و میمون، بعدم شاید به این نتیجه رسیدن که بهتر این ماجرا رو تموم کنن، شاید چون مثلا از خانواده سربندی اونا خبر دارن، اگر اونا بخوان ببخشن خب ماجرای ریحانه با واقعا خوبی و خوشی فردا یا دو سه ساعت دیگه پایان میپذیره. پس ای بسا این رو به عنوان یک زمینه مثبتی برای خاموش کردن خشم و ترسی که در جهت اسید پاشی به وجود اومده بیرون. ولی از جانب دیگه حرف شما میتونه مطرح باشه، ولی دل مشغولی یه روزه به جایی نمیرسه عزیز. سیستم ها با یه روز به جایی نمیرسن و شایدم میخواد و شایدم و شایدم
الان توجه تمام ایرانی ها رو بگید.
خب باشه، نه اون شیبی نداره. نه ببینید اگر من قرار باشه از نظر سیاسی اجتماعی بخوام نظری بدم، میگم اینا عامل های وحدت بخشه. خب باشه، یه توجهی است که همه دارن میکنن. ما بزرگترین مشکلمون عزیز از بی توجهیه، از نداشتن یه در حقیقت یه نوع گفتگو و توافق درباره چند تا اصل مهمه. نه اون مفید نیست. شنونده هم به این نکته به گونه دیگری اشاره کردم، ولی من اصلا نمیخوام این رو ببرمش تو چارچوب خاص سیاسیش. به من میفرمایید ای بس تا پشتش مسائل سیاسی معمولا هست و حتما هم هست، ولی کدام سمت و سوس رو نمیدونیم. یکی این که به هر حال از نظر مراحل قضایی باید این به اینجا میرسید عزیز. یه مقدار اون از قبلم این ده روز مهلته اگر اشتباه نکنم همین فردا تموم میشه. این شماره یک. دوم، موضوع شاید به خاطر این باشه که یه آبی روی این خشم و خروش بریزن. سوم این که ممکنه بخوان حالا یه قدرت نمایی بکنند. اگر بخواید بحث سیاسی بکنید، این که کدام رو اگر به اونا مرتبطه با توجه به اطلاعاتی که دارن یا تأثیری که دارن کدام رو میخوان انتخاب کنن، همه اینا ممکنه عزیز. یعنی آنچه که میفرمایید همش ممکنه، نمیخوام اون رو رد و نفی کنم. به همین جهت است که باید منتظر بود، ولی من چون دوستان فراوانی صحبت کردم، من الان برام فقط و فقط یه موضوع مطرحه، زنده موندن این دختر برای من به عنوان یه انسانه. در کتابای آسمانی آمده است که کشتن یه نفر کشتن همه است. من برام الان کشتن همه مطرحه که تبدیل شده به این آدم. به من میگید هر روزه این اتفاقات بد میفته، بله، ولی یکیش در اختیار من و شماست. یه زمانی است در جهان خیلی خانه ها سوخته میشه، خیلی آدم ها میسوزن، ولی من به این بهانه که نمیتونم وقتی همسایم در میسوزه حرفی نزنم و کاری نکنم. بنابراین در اونجا بدون تردید من قرار قدمی بردارم. حالا ما تنها موردی که دم دستمونه و شاید هم بتونیم براش کاری بکنیم که نمیدونم، ولی مهمتر اینه که به توافقی برسیم و به ارتباطی نزدیک بشیم که امیدوارم به دنبالش اتحادی باشه. خب اون چیزی داریم ازش استفاده میکنم. ولی
برای من آی دکتر حجم فشاری که میتونیم بگیم به این حکومت این یک قصاصه، این یه چیزیست که قانونن میتونن ایشون رو اعدام کنن یا نکنن یا ببخشن. ولی اون اسید پاشی یک نقطه منفی، یک نقطه خیلی منفی برای این حکومت هست. هر چیز راجع به اون بیشتر کمتر صحبت بشه به نفع اونا.
نه به نظر من
به نفع اوناست. اینو من
نه حالا نه بیاد اصلا من، چون من گمان زنی های سیاسی رو بنت خیلی از اوقات من و شما اصلا ممکن تجزیه و تحلیل درست داشته باشی، ولی اونایی که تصمیم گرفتن معناش این نیست که مثل من و شما به موضوع نگاه میکنن یا خبرایی که دارن خبرایی است که من و شما داریم یا برنامه‌ای که بعداً داریم. من یه چیزی
زندان ها تمام دستگاه در اختیارشونه، هر روزی که خواستن به این موقعیت دیدن خیلی موقعیت چون آشوبی آشوبگرانه و بده اومد در این موقعیت بحرانی خودشون اومدن یک بحران جدیدی رو به وجود میارن که بحران قبلی رو مردم فراموش کنن.
آخه نه ببینید، من حتی نظرمو عرض کردم، نظر شما رو هم شنیدم. نه من فکر نمی‌کنم کار دو روزه بشه حافظه رو به این سادگی پاک کرد. این تازه اضافه میکنه به مسئله اسید. نه اون کمکی نمیکنه. اگر به من شما به من اینو میفرمودید که و شما مسئول بودید چه کنیم، میگفتم الان وقت اعدام نیست، اتفاقا وقت بخششه چون صلاحتون اینه. امیدوارم اینجوری باشه. مرسی عزیز.
من توجه رو
نه خودتون نگران توجه یه روزه دو روزه نکنید. من شما 20 سال توجه کردیم و نکردیم به جای نیست. یه ذره بیش از توجه مسئله است. به هر حال ممنونم از شرکت. لطف کرد. قربون شما. تمام. شنگ رجمن اجازه بدید که ترانه مناسب حالمون رو بشنویم و برگردیم. من فقط این نکته رو عرض کنم که برنامه‌ای که از ساعت تقریبا 12 و خورده آغاز شده و همچنان ادامه داره رو ما از ساعت 6 به بعد مجددا پخش خواهیم کرد. عزیزان من جناب زاون در برنامه‌ای که دارن که پر از شور و شوق و هیجان و موسیقی هست، یا برنامه بعدی راندوو و بعدم بازپخش برنامه های میبودی منه که خب به این گونه در اینجا خواهد بود. اینی که این عزیزان هم حال و حوصله و به قول معروف توانایی انجام برنامه شون رو ندارن. اجازه بدید که برنامه ما به همین منوال بمونه. اون کسی که برنامه رو ترجیح میده و دوست داره در خدمتشون هستیم، اگرم نه که به هر حال حتما کار خوبه دیگری میکنن یا کار بهتری میکنن. اجازه بدید ترانه ای رو بشنویم.
لالایی ماه محکومم، لالایی گل غمگین محرومم، لالایی که هنوزم بیگناهی، لالایی زندگی زندون گاهی، تو مقصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا بمیری، تو مقصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا. برسد کی هنگام شکفتن پر پر کرد. نمیخوام چشم تو ابری ببینم، نمیخوام روزی به سوگت بشینم، نمیخوام چشم تو ابری ببینم، نمیخوام روزی به سوگت بشینم. لالایی قنچه یه بونه لالایی، بدون که شب نمیمونه لالایی، لالایی هر غمی که خوندنی نیست، همه لالایی هر غمی که خوندنی نیست، همه دردای ما که گفتنی نیست، همه دردای ما.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه متفاوتی از رازها و نیازها گوش میکنید، به خاطر اینکه خبر اینکه ریحانه رو برای اجرای حکم به زندان دیگری منتقل کردند و احتمالاً ظرف یکی دو سه ساعت آینده یا او رو به دار مجازات کنه، به دار انتقام میکشن و یا او رو به هر حال از مرگ میرهانند و او و خانوادش رو و خیلی های دیگر رو آزاد میکنه. به همین جهت هست که همکاران خوب من از بعد ظهر به بعد که خبر رو شنیدند و درباره صحت اون مطمئن شدن، دیگه برنامه عادی خودشون رو نداشتن و رادیو هم تصمیم گرفتم این برنامه رو داشته باشه. حالا بنده تا احتمالاً ساعت 6 خدمتون هستم، بعدن اگر لازم شد بازپخش برنامه های قبل رو، برنامه خانم جاده بنشان و جناب میبودی و بعدم همین برنامه رو خواهیم داشت. به هر حال ما در شرایط عادی و معمولی نیستیم و خوشحالم که این خطا باز شده، برای که هیچ وقت در رادیو هیچ روزی این همه حرفای خوب اصلا زده نشد. برنامه من که خالی خالیست، اون قسمتی که به من مربوطه، ولی اون قسمتی که به هر حال میشه گفت شرکت هموطنان و همزبانان خوب و عزیز در برنامه، اجازه بدید با یکی دیگه گفتگومون رو داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
مرسی، بفرمایید.
آقای دکتر ازتون تشکر میکنم، اولا که به خاطر این که اینقدر شما انسان مهربان واقعی هست، من واقعا شما رو دوست دارم و من 15 سالی که افتخار آشنایی با شما رو دارم و با تمام مشکلاتی که توی 31 سالی که توی آمریکا هستم داشتم، توی 8 ماهی که شما این رادیو رو باز خونه امید من شده. من اصلا به رادیو بینی گوش نمی کردم، ولی الان چشمامو که صبح باز میکنم روشنه تا آخرشه، تا زمانی که چشمام بیداره و دارم بیدارم. و الان میخوام از طریق این رادیو پر افتخار شما و وجود نازنین شما یه دو بیت شعر ملتزمانه برای خانواده فرزندی. من مادر دو خودم فرزندم، من یه پسر 27 ساله، دختر 21 ساله دارم و میخوام اگه اجازه بدید این دو خط شعر رو بخونم و بهشون بگم. اینو توی ایران که یه سفر رفته بودم یه جا دیدم و یادداشتش کردم و الان یادم مونده، گفتم خدمتتون عرض کنم. میگه چون نامه جرم ما به هم پیچیدن، بردند و به دیوان عمل سنجیدن،
بیش از همه چیز گناه ما بود، ولی ما رو به محبت علی بخشیدن. اجازه‌شو میکنم ریحانه رو با آغوش مادرش برگردم، اجازه یه بار دیگه مادرش به بوش کنه، ببوستتش، تب بزنه، به تکر بکنه و تبش رو بیاره پر. و خدا امیدوارم که دو فرزند عزیز شما رو و همه بچه‌ها به پدر مادرشون ببخشه و پرام جون و فرید جون به شما ببخشه.
نه صبر کنید، میشه خواهش کنم یه دفعه دیگه شعر رو بخونید؟
چشم. چون نامه جرم ما به هم پیچیدن، بردند و به دیوان عمل سنجیدن، بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدن.
مرسی عزیز،
قربونتون برم، ساعتون کم نشه.
مرسی عزیز،
قربونتون، خدا
رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید اگر که صدا میکنی مناسب نیست. من کمتر از دو سالی که با شما آشنام و با مدت کمی که تونستم برای برنامه های شما وقت بذارم، میتونم بگم که بهترین معلمی بودین که تا حالا داشتم. اگه فقط یه چیز یاد گرفته باشم اونم اینه که با واقعیت سر و کار بیشتری داشته باشم. ولی برعکس خانم قبلی که تماس گرفته بودن، راستش من زنگ نزدم ازتون تشکر کنم. نمیدونم، انگار زنگ زدم یه جوری خشمی که با حال بدی هر بار با هر اتفاقی با هر رنجشی برام نسبت به شما ایجاد میشه، انگار زنگ زدم اونو یه جوری ابراز بکنم بهتون. خودتون بارها گفتین کودک انسانی از آنچه پیرامونش اتفاق میافته به دنیای ذهن و خیال و خواب و رویاش پناه میبره. میخوام بگم واقعیتی که شما روش تاکید دارین جز این نیست که پناه کسی که از بچگی تو اون دنیا بزرگ شده رو دارید ازش میگید. اگه من اون کودک انسانی هم که هر بار هر چیز ناراحت کننده ای باعث شده برم تو دنیای ذهن و خیالم که فکر کنم یه روزی میتونم دنیای بهتری بسازم، نه دنیای بهتری، حداقل دنیای بعضی از آدم رو قشنگ تر بکنم یا سختیشو کم تر بکنم، واقعیتی که تو این دو سال هر بار کوبیده یه سقف آجوری بالا سرم که یه جوری پرواز رو از من گرفته، و این جملهتون که گاهی به بعضی از شنونده ها میگین که خانم تا که میخوای تو دنیای خواب و خیال و ذهن و رویا پرواز کنی که میخوای بیای روی زمین واقعیت را بری. جناب دکتر، واقعیت گاهی پر پرواز رو میگیره ولی پای نداشت برش کار کنی.
یا آخه شما که پرنده اید میفهمید، من این که چرنده هم چی کار کنم عزیز؟ من چون خودم نمیتونم بپرم از حسودیمی که این حرفا رو میزنم، ولی شماها گوش به حرف من ندید. خوشبختانه باهوشتر و آگاه دارید. به هر حال هرچی دلتو بود جان،
میتونم که اینطوری نیست. از من فکر میکنم که احساسات انسانی بر پای عقله، همطور که اخلاق بر پای عقله، و چون شما عقل‌ترین آدمی هستین که احتمالا من میشناسم، مطمئنم که لطیف‌ترین احساسات انسانی رو هم دارید. ولی من واقعا یه وقتای متأثرم. از صبح که پا میشم خبرای بد رو که میبینم، قبلا میخزیدم تو رویاها، الان همون هم ندارم. یعنی یه وقتای واقعا به خودم میگم قبلا اگه خواب بود، یعنی کابوس هم هیچ وقت نمیتونسته به تلخی و زشتی و بدی واقعیتی باشه که میبینم. همیشه بحث برای این بوده که ذهن انسانی مرزای واقعیت رو از هم میشکافه، فراتر از مرزای واقعیته. ولی واقعا توی فیلم ها بود، کتابای تخیلی هم یه وقتایی فکر میکنم این حد از توحش، سیاهی و بدی و بدبختی انگار من سراغ ندارم و حالا دیگه فقط رویام نمیتونم ببینم. حالا میدونم که هیچ کاری هم نمیشه کرد برای هیچی، یه جوری فقط در خود مانده میشم. من نه سوادشو دارم نه ذوقشو دارم، ولی یه بار که حالم بد بود از سر واقعیت چند خط نوشتم تقدیم به شما، اگر اجازه بدیم برشون میخونم.
لطفا حتما.
ماندم ز پرواز، زخمت کاری بود، زمین گرم شما اما پای رفتن میخواست، پای رفتن. ماندم زمین گیر، پر شکسته و خسته، در خود و به خود مانده، چشم نه به راه نه حتی بر آسمان، چشم بسته به تقلایی پیوسته، نه چون چشمانی بسته که از حراس کابوسی تقلای بیداری دارند، چشم بسته از حراس بیداری به تقلای کابوسی، حتی به تمنای کابوسی، حتی کابوسی، حتی تقریبا آن که من رو زمینگیه کرد. زمان، بیداری، مکان، زمین، امضا، اسمم از ریشه سماع بر وزن فعال، شما این وزن رو میشناسید، دختری که جز آسمانی کوچک هیچ نداشت، حتی نام. دختر که احتمالا الان چشم به آسمون داره، امیدوارم اتفاقای خوب بیفته. من چشم بر آسمان ندارم واقعا، ولی امیدوارم کسایی که میتونن یکم کابوسای آدمای زمینگیر مثل منو کمتر بکنن، یک کمی امید وجود قشنگی توی ذات انسانی و یک کمی سبکتر کردن کابوس های ما رو باعث بشن. بازم ممنون ازتون برای واقعیتی که به من بخشیدین برای زمینگیر کردن.
برمان ممنونم ازت. این که وسط حرفت آمدم فکر کردم تموم شده، میخواستم تو رو محکوم کنم به این که یه دفعه دیگه شعرتو بخونی اگه دلت میخواد بخون.
برای
اگر دلت میخواد بخون.
ماندم ز پرواز، زحمت کاری بود، زمین گرم شما اما پای رفتن میخواد، پای رفتن. ماندم زمین گیر، پر شکسته و خسته، در خود و به خود مانده، چشم نه به راه نه حتی بر آسمان، چشم بسته به تقلایی پیوسته، نه چون چشمانی بسته که از حراس کابوسی تقلای بیداری دارند، چشم بسته از حراس بیداری به تقلای کابوسی، حتی به تمنای کابوسی، حتی کابوسی، حتی
مرسی عزیز، ممنونتم، بسیار بسیار سپاس بزن. لطف کردی، خدا نگهدار. شنگان عجمند